میزنی مسواک و آب پشت سد با همین مسواک خالی میشود.
دیگه شلوغش نکن،
شما خلوتش کن، شما دعای بده.
باش دوست عزیز، موقع مسواک زدن شیر بلا سوخته آب و ببند.
ببند؟ الان نون بدم یا ببند دال بده؟
ببند دال بده.
باشه دوست عزیز، مسواکو خیلی دریاب، منتها با یه نصف لیوان آب، یه گالون مصرف نکن. خب
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما ساختمان پزشکان.
به نام آفریدگار یکتا، سلام، صبحتون بخیر باشه. من کیانا فرعی هستم و اینجا ساختمان پزشکان رادیو جوان. ساختمان پزشکانو از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده و مستقیم ساعت 10 تا 11 صبح از رادیو جوان بشنوید. و همینطور تکرار ساختمان پزشکانو هر روز 7 روز هفته از شنبه تا جمعه 5 تا 6 صبح میتونید بشنوید. ما در ساختمان پزشکان کنار هم یاد میگیریم سبک زندگی سالم رو و اون رو تمرین میکنیم. ساختمان پزشکان 6 طبقه است. طبقات مختلفی داره و در طبقه ششم اون ما از پزشکمون نوبت میگیریم. امروز میخواییم راجع به قلبمون صحبت کنیم. همه اونایی که رگای قلبشون گرفته گفتن شما دوتا رگتون گرفته، سه تا رگتون گرفته، باید فنر بزنی، باید استنت بزنی. میخواییم راجع به این صحبت کنیم. اونایی که موقع کار کردن، موقع فعالیت نفس کم میارن و رفتن گفتن شما رگاتون بسن، همه شما نوبت بگیرید. این ساختمان پزشکان میخواییم راجع به این صحبت کنیم که چه کسانی کاندید فنر و استنت قلبن. مشکل قلبی که دارین، به ویژه مشکل گرفتگی عروق دارین، اگه قبلا آنژیو کردید بازم به شما گفتن رگاتون گرفتن، میتونید نوبت بگیرید. برای اینکه نوبت بگیرین، شمایی که سوالات مربوط به قلب دارین میتونید پیامک بزنید 30881. میتونید تلفنی نوبت بگیرید 021-22-65-21-03. هر سوال قلبی که دارین همین الان زنگ بزنید. اگر رفتین آنژیوگرافی انجام دادین، گزارش آنژیو رو دارین، رفتین اکوی قلب انجام دادین، گزارش اکو رو دارین و نوار قلب گرفتین، برای ما از طریق پیام رسان بله به این شماره بفرستین 0910-88-88-162. همین الان اکو، آنژیو، نوار قلباتون رو برای ما بفرستید از طریق پیام رسان بله. نشونی قدیمی هم داریم توی فضای مجازی، همچنان فعاله، پزشکان 88. از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. چهارشنبه دکتر شایان امیری، فوق تخصص جراحی ارتوپدی، در مورد آرتروز مفاصل صحبت کردن که 2 دقیقه و 10 ثانیه رو به اتفاق بشن.
ببینید، ما هر جایی که دو تا استخوان با هم میخوان ارتباط پیدا کنن تشکیل مفصل میدن. شما از مفاصل کوچیک بخوایم شروع کنیم، بندهای انگشتتون، مچ دستتون، آرنج، شانه، تمام ستون مهره هاتون با هم دیگه مفصل دارن تو جاهای مختلف یک دونه از ستون مهراتون، با مهره پایینی و بالایی، توی لگنتون، زانو، مچ پا، انگشت‌های مچ پا، کلن هر جایی که دو تا استخوان به هم میرسن اونجا تشکیل مفصل داده میشه. حالا بر اساس کاراییش میتونه مفصل لولایی باشه، گویوکاسه‌ای باشه، شکلش متفاوت باشه بین دو تا استخوان. حالا بعضی جاها مثل زانو یک بالشتکی به نام مینیسکس، بعضی جاها مثل شانه یک بالشتکی به نام لبروم هست. یعنی یک سری محتویاتی داخل اون مفصل قرار میگیره که اون دو استخوان در کنار همدیگه در واقع یک حرکتی رو برای بدنمون انجام بدن. آرتروز بخوایم عامیانش رو بگیم، در واقع پیر شدن استخوان‌ها و اون مفصله. ببینید، ما هر جایی از بدنمون که مفصل داریم، غضروف مفصلی هم داریم که معمولاً انتهاهای استخوان‌هامون هستش. اون غضروف وقتی از بین میره شروع میشه به پیر شدن استخوانمون. شما ببینید، در یک مفصل هدف اینه که استخوان‌ها به خوبی بدون اینکه روی هم ساییدگی براشون ایجاد بشه در کنار هم حرکت کنن، اون کاری که ما میخوایم توی اون نقطه از بدنمون انجام بشه انجام بشه. این حرکت و ساییده نشدن مستلزم اینه که ما غضروف مفصلی سالمی داشته باشیم، مستلزم اینه ربات‌ها و لیگامان‌هایی که در اطراف اون مفصل هستن سالم باشن و درست عمل کنن. به مرور زمان با افزایش سن، بر اثر یک سری اتفاقات مثل شکستگی، بیماری‌های زمینه‌ای، کیفیت زندگی نامناسب، کارهایی که نباید انجام بدیم و انجام بدیم، ممکنه تو بعضیا زودتر و در کسایی که رعایت میکنن در بعضیا دیرتر، این در واقع روند پیر شدن استخوان و اون مفصل که شامل استخوان و غضروف و ربات و تاندون و مینیسک و هر چی جزوش هست میشن اتفاق بیفته. وقتی اتفاق میفته ما در واقع شروع آرتروز رو داریم.
نوبتی هم که باشه نوبت شماست.
بله، شنبه تا چهارشنبه
رایگان در ساختمان پزشکان نوبت بگیرید.
برگ ویزیت رایگان توسط درجه یک ترین و خفن ترین پزشکان فقط کافیه با این شماره تماس بگیرید
22-65-21-03. زمنان شماره پیامکمونم 30881. موسیقی
بپرسید، جوابش رو هم از پزشکمون بگیرید.
به همین راحتی.
ساختمان پزشکان.
پزشکان معمولا سعی میکنیم راجع به موضوعاتی صحبت کنیم که شما بیشتر از ما خواستین، به ما پیشنهاد دادین، یا مجموع سوالاتی که خیلی تکرار شده. معمولا ما نوبتایی که میدیم خیلی زیادن، ممکنه گاهی اوقات تجمع پیدا کنه سوالات ما نرسیم. موضوعات قلبی یکی از اونایه، به خاطر همینم ما این ساختمان پزشکانم به موضوعات قلب اختصاص دادیم. اما امین قاسمی فر سلام عرض میکنم، حال شما چطوره؟ خوبین؟
به نام خدا، سلام به شما، سلام به اهالی ساختمان پزشکان، امیدوارم حال همه خوب باشه و روز خوبی شروع کرده باشه.
متشکرم، ممنونم. خب یه آمار جمعیتی اگر ممکنه به ما بگید و بعد خبرم.
بله، از طرف 87,015,401 نفر بودیم، الان 413 نفریم. این از این.
بله،
بریم سراغ چند تا تیک تاک با هم مرور بکنیم. اولا یه خبری که حال خوب کنه، ما اولین در واقع انتصاب نماینده کشورمون رو در انجمن جهانی حقوق پزشکی World Association for Medical Law داشتیم و یکی از اعضای کمیسیون تخصصی اخلاق پزشکی شورای عالی نظام پزشکی خانم دکتر رویا رشید پورایی به این سمت در واقع منتصب شدن و خب افتخار است واسه جامعه پزشکی ما. این از این نکته.
واقعا همینطوره، تبریک میگیم خدمت ایشون و همه کسانی که در این زمینه تلاش کردن. بفرمایید.
هر چهار که از بوشهر براتون بگم که رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، گفته که وزیر بهداشت دارن آموزش پزشکی تو بازدیدی که از شهرستان دشتستان داشتن راجع به تصدیق در تکمیل بیمارستان 17 شهریور برازجان دستوراتی صادر کردن. خب هرچقدر ما در واقع شهرستان ها و دور از مرکز بیمارستان های تخصصی اون افزایش پیدا میکنه، قطعا کمک حال هستش برای مردم، خبر بسیار خوبی، انشالله که با سرعت پیش بره.
انشالله.
نکته بعدی رو راجع به این بحث درمانگران فضای مجازی اینستاگرامی و
سینماها،
آره
خیلی
مصاحبه کردم. رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از کمبود نظارت پیش از ایجاد صفحات درمانی تو فضای مجازی گفتن و یه سری موارد رو مطرح کردن، بحث نظارت و صفحات مداخله‌گران در امور درمان رو، بحث این که از همون ابتدا که صفحه ایجاد میشه باید این نظارت ها باشه در شبکات اجتماعی داخلی و خارجی، و گفتن که اصلا باید به سمت صدور مجوز برای این مؤسسات و این افراد پیش بریم، که به نظر میرسه میخوان اینها رو یه خورده سر و سامون بدن.
بله.
و اینم به نظر نکته درستی است،
خیلی مهمه، دقیقاً هم برای سلامت مردم، هم به هر حال جلوگیری از خیلی از تخلفاتی که ممکن اتفاق بیفته و یکی از مطالبات کلاً جامعه پزشکی بهداشت و درمانه. چقدر عالی، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. آرزوام خدمت شما که از بهره برداری دو تا پروژه آموزشی علوم پزشکی بگم که وفاد دوم مرکز درمانی بوستان در فارس که وزیر بهداشت و درمان در سفری که به استان فارس داشتن این اتفاقات رقم خورد و باز این هم میتونه کمک بکنه و باری رو از هم دوش مردم هم کار درمان برداره، هر چقدر که این مراکز بیشتر بشه. از خدمت شما که ببخشید. نکته بعدی، وزیر بهداشت از تبدیل فارس به قطب درمانی تو منطقه گفتن و گفتن که اعتبار 4000 میلیارد تومانی برای اونجا در واقع در نظر گرفته شده که این هم میتونه کمک کننده باشه برای افزایش این داستان.
دقیقاً به خاطر موقعیت خود استان فارس و مراجعین متعددی که از استان جنوبی به پایتخت میشه، این میتونه به استان فارس که پیشینه خیلی خوبی در طبابت و دانشگاه علوم پزشکی داره اتفاق بیفته، که اینم خبر خیلی خوبی بود. بفرمایید.
همینطور ظرفیت بیمارستان زینبیه قرمز هم گفتم به صد درصد افزایش پیدا میکنه. خب اینا همه خبرهای خوبی است که اون در واقع داره به گوش میرسه. اما بریم سراغ یک سری خبرهای دیگه، اونها رو هم با هم مرور بکنیم تا جایی که شما به من بگید وقتم تموم شده. راجب
یک دقیقه
آمار خدمت رسانی که به مردم و زائران در پیاده روی اربعین هم داده شده دوباره منتشر شده، به هر حال کمک کاسه درمان و حضور اونها در این مراسم هم شایسته تقدیر بوده. نکته بعدی که میتونم بهش اشاره بکنم، رئیس سازمان غذا و دارو گفتن برخی از کمبودهای داروها ظاهریه و بحث تجویزهای برندهای خاصه که خب شاید مردم با این پدیده هم آشنا باشن، ایگاهی وقتا اصرار در واقع برخی افراد به استفاده از نوع داروی خاص هست که گفته میشه حالا اینها با نمونه های مشابه و مدل های مختلف میتونه در واقع کار رو انجام بده. اما اینا هیچ هم یاد نگم سریع بگم، طرح جدید بهزیستی برای کمک به خانواده های دارای چند قلو، اعزام پرستار کودک به خانه های چند قلو و بحث جزئیاتش منتشر شده و به نظر میاد تو مرحله پایلوت گفته شده در استانهای تهران، فارس، خوزستان، اصفهان، گلستان و خراسان رضوی هست. اشاره به خانواده هایی که دارای فرزندهای دو قلو با خانواده 5 نفره و بیشتر هستن فعلا این اتفاق رو دارن شروع میکنن، به نظر میاد بسیار میتونه کمک کننده باشه. ما وقت صحبت از افزایش جمعیت میکنیم این مشوق ها و این کمک ها میتونه بسیار موثر باشه.
خیلی هم عالی. الان آمار چقدر شد آقای قاسم فرچیزی؟ اضافه شد تو این 5 دقیقه؟
آره شد 87,015,418 از ابتدای برنامه تا الان 17 نفر به جمع ما اضافه شد.
دقیقاً دقیقه یک نفر اضافه شده. چقدر هم عالی. یه خورده این برامور حالا ما حدودی گفتیم. خیلی ممنون و متشکرم امین قاسمی‌فر، روز خوبی داشته باشیم. احساس می‌کنم یه سرماخوردگی خفیف هم داریم که امیدوارم برطرف بشه.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
اینجا در ساختمان پزشکان هر فقط حرف سلامتی شماست.
هر شب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیل، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، پفک، بستنی، آلاسکا، قره قرو، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فیل، نمک، چوب شور، پاستیل، میکا. اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید.
و اما امروز خب طبقه ششم مهمان مطبه یکی از متخصصان قلبه، به نظر من همیشه جوان و بسیار علمی هستیم، دکتر مهدی پیشگاهی، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله قلب و عروق اینترونشنال کاردیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. دکتر پیشگاهی عرض ادب، احترام، حال شما چطوره؟ خوب این ترافیک مونده بودین دکتر؟
سر مریض شانسید. من هم عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما مجری تمام و سرکار خانم دکتر فرهادی، دوستان خیلی محترممون تو قسمت در حال تهیه کنندگان و مهمتر از همه مخاطبین و شنوندگان محترم و عزیز برنامه.
ممنونم دکتر پیشگاهی، شما همیشه حقوق همه رو رعایت می‌کنید، همونطور که مریض اورژانس رو داشتین هم کسانی که عوامل تولیدن بنده و همه شنوندگان. خب دکتر پیشگاهی، میخواییم راجع به استنت و فنر که دیگه اصلا کار شما هست صحبت کنیم، یه 30 ثانیه سرتیتری خلاصه به همون میگیم چیا میخواییم بگیم، بعد مفصلش رو با هم حرف میزنیم.
بله خب متاسفانه میدونیم دیگه که شایع ترین علت مرگ و میر بستری شدن ها امروزه نه تنها تو کشور عزیزمون، تو همه جای دنیا بیماری های قلبی عروقی با منشأ گرفتگی رگ های قلب.
درسته.
خب ما برای اینکه این گرفتگی ها رو اصلاح بکنیم و درمان بکنیم، بخشیش درمان دارویی هست، ولی خیلی جاها دیگه دارو جواب نمیده و در کنارشون بایستی اون رگ رو با یک وسیله تنگیش رو کنار نازد. حالا اون میتواند جراحی باز باشد، ولی با علم امروز و تکنولوژی امروز بیشتر با استنت و بالون این کار انجام میشه که بهش میگن آنژیوپلاستی.
خیلی خب دکتر پیشگاهی، چیا برامون بفرستن شما به دردتون میخوره ببین مثلا نوار قلب، آنژیو، اکو؟
بله اگر
تست ورزش
مثلا ممکنه عزیزانی سوال داشته باشن در مورد اینکه آیا لازم هست آنژیوگرافی بشن یا خیر که بر اساس مستنداتشون هست. اینکه یک بیمار ممکنه سوال داشته باشه که اگر استنت گذاشته باشه آیا میتواند دوباره استنت بگذاره، جراحی قلب بهتره، فنر بهتره، اصلا ما تو فنر گذاشتن چه کار انجام میدیم. با به نظر میتونیم بحث تو این زمینه رو داشته باشیم. البته اگر شنوندگان عزیزتون سوالی در این زمینه داشته باشن با عناوین مختلف در خدمتشون خواهیم بود.
دکتر 10:21 دقیقه از این خیلی شد، این یه فلوشیپ شد دیگه، کل فلوشیپ اینترونشن شد. من اینو بگم دکتر پیشگاه یکی از بهترین پزشکان هستن در زمینه آنژیو و واقعا هم از نظر اخلاق پزشکی و به هر حال خود اخلاق شخص خودشون که خیلی با تومنینه هستن و خیلی متعهد نسبت به پاسخ دادن به سوالات و فوق تخصص هستن در زمینه اینترونشن که ما با افتخار در خدمتشون هستیم. پس شما آنژیو، نوار قلب، تست ورزش، هر چیزی که در رابطه با قلب داریم برای اون از طریق بله بفرستین 0910-88-88-162.
فرصتی برای آگاهی بیشتر، برای حفظ سلامتی و برای پیشگیری و درمان در ساختمان پزشکان. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح همراه شماییم در شبکه رادیویی جوان. شماره پیامک ما 30881. علاوه بر پیامک میتونید سوالات خودتون رو به شماره 0910-88-88-162 در پیام رسان بله ارسال کنید. ساختمان پزشکان.
الان 10:22 دقیقه است، فقط 5 دقیقه فرصت دارید که برای ما از طریق پیام رسان بله 0910-88-88-162 حالا سی تی و آنژیو و اکو هرچی دارین بفرستین. از طریق مدیریت تذکر بسیار شدید دادن که نوبت ها داره پر میشه و دیگه اصلا نمیتونیم نوبت جدید بدیم در پیام رسانه بله. 5 دقیقه فرصت دارید که الان 30 ثانیه هم گذشت. این دیگه اتمام حجت بود برای این ساختمان پزشکان. خب دکتر پیشگاهی، شما وقتی که یه رگ رو میبینید که این رگ بسته شده یعنی چی؟ حالا من یه مثالی میزنم. معمولا وقتی لوله های خونامون میگیره ما میگیم این لوله چرا گرفته؟ بعد اون آقا که میاد فنر میزنه انقدر لجن و نمیدونم همه چی در میاره که این لوله کجا اینو جا داده و چطور اصلا کار کرده. شما هم اینو میبینین؟ یعنی یه چربی همینجور رگ رو بسته. خب این رگ بیچاره چجوری تعامل کرده؟ چجوری خون رد شده؟
بله، نگاه کنید از نظر جنین شناسی وقتی که یک جنینی فرم میگیره، قلبش به وجود میاد، بالاخره یک سری عروقی وظیفه خونرسانی به عضلات قلب رو بر عهده میگیرن. خب ما فکر بکنیم در یک تاریخی یک روزی از سال این نوزاد به دنیا میاد.
بله.
خب اوایل که ضربان قلب بالاتره، ولی حالا به صورت میانگین ما فکر بکنیم 70 بار 80 بار در دقیقه توی روز که یه چیزی اولش 70,000 بار 80,000 بار این قلب در طی یک روز شروع میکنه به تپیدن. سالها رو همین جوری بریم جلو، خب بالاخره این قلبی که اینقدر داره کار میکنه به مرور زمان این رگهای داخلش ممکنه یک چیزهای داخلش رسوب بکنن که تو رأسش میشه پلاکای چربی.
درسته.
پلاکای چربی هم از سنین 4-5 سالگی شروع میکنه به رسوب کردن. آیا هر رسوبی منجر به تنگی میشود؟ خیر، ولی کم برخی مواقع تو همون افرادی که دچار حملات قلبی، دردهای آنژین، دردهای سینه میشن، این تنگی ها از اون حد 10-20% شروع میکنن به افزایش پیدا کردن. زمانی که سرکار خان دکتر شما بهتر از من میدونید، تنگی های داخلی رگ که جنسشون معمولا خب رسوب کلسیوم، رسوب چربی در سرمنشای اون و سلول های خونی هست، ترکیبی از اینها هست، بافت فیبرین و اینها، زمانی که این تنگی ها به بیشتر از 70% لومن، یعنی اون شما فکر کنید سطح مقطع رو مد نظر بگیرید، بیشتر از 70% بشه، شخص معمولا شروع میکنه به علامت دار شدن. اوایل علائمش به صورت علائم توأم با فعالیت است. شخص میگه آقای دکتر، خانم دکتر، وقتی من راه میرم، سر بالا میرم، نفسم کم میشه، سینم درد میگیره. حالا وقتی این تنگی به بالای 90% میرسه، آستانه بروز علائم کاهش پیدا میکنه. شخص ممکنه که من تو حالت استراحت، غذا خوردن هم سینم درد میگه. پس من پزشک زمانی که یک بیمار میاد پیشم و میگه آقای دکتر وقتی من مثلا سرما بهم میخوره، وقتی من غذا میخورم هم قفس سینم درد میگه، یا با یک فعالیت عادی یا عین خواب، بیشتر نگران میشم، چون حدس میزنم این تنگی بالا. و زمانی هم که به 100% برسه، خب دیگه میشه سکته قلبی. پس تنگی ذاتش از 4-5 سالگی میتواند کم کم با رسوب چربی شروع شود، مسائل ژنتیکی و فاکتور مختلف که بارها بحث شده، ولی از یک عدد بیشتر میتواند فرد رو علامت دار بکنه.
خب پس آقای دکتر، ما چه بخوایم چه نخوایم، این رگا گرفته میشه دیگه، توش رسوب به وجود میاد دیگه. 4-5 سالگی خود من انقدر هله هوله خوردم، انقدر اون موقع دوزکی از چشم مامانمون رفتیم پفک و اینجور چیزا خوردیم، از همون موقع شروع کردیم. خب وقتی سنمون مثلا یه ذره بره بالاتر، 55-6، بعد حتما آنژیو کنیم؟ هممون باید بیاییم آنژیو کنیم؟ مثلا من تا حالا آنژیو نکردم، الان 22-23 سالم، من روز آنژیو نکردم.
واقعا چیزی تحت عنوان آنژیوگرافی روتین که به هیچ وجه وجود نداره، و اگر همچین چیزی بخواد بیفته یک اشتباه خیلی بزرگه. ما هیچ وقت بر اساس سن بیماران رو آنژیوگرافی نمی کنیم، ما بر اساس علائم میریم جلو. اگر شخص یک بستر بیماری گرفتگی عروق کرونر رو داشته باشه، مثل دیابتی باشه، سیگاری باشه، سابقه خانوادگی داشته باشه، در کنارش علائم تیپیک و خیلی اختصاصی و واضح گرفتگی رگ رو داشته باشه، اون موقع بهش توصیه میکنیم که شما بایستی برید آنژیوگرافی بشید. حتی مواقعی که ما یک اصطلاحی داریم، ما بهش میگن که پیشبینی یک تشخیص قبل از اینکه ما به بیمار بخوایم مداخله انجام بدیم، اون ریسک استراتیفیکیشن، اون تخمین زدن ریسک ها. اگر شخصی از یک حدی بالاتر باشه، ما مستقیم توصیه آنژیوگرافی میکنیم. در غیر این صورت خیلی مواقع افراد میان، ما قبلش اسکن میکنیم، ما افراد رو سی تی آنژیو میکنیم و بر اساس شواهدی که اونجا ببینیم بیمار. بالاخره نگاه کنید خانم دکتر، آنژیوگرافی خیلی خوبه، گلد استاندارد، خط نهایی تشخیصه، ولی یک اقدام تهاجمیه.
درسته.
ما برای انجام آنژیوگرافی، اگر اجازه بدیم بگم، خب ما از یک اکسسی، از یک راه ورودی که ممکنه شریان رادیال یا مچ دست باشه یا از کشاله ران، خب ارجح بر این هستش که ما از دست بریم. چرا؟ بله. چون بعد از انجام پروسه آنژیوگرافی، بیمار در عرض مثلا 5 تا 10 دقیقه که کارش انجام بشه، تشخیصش رو میگم، بیمار بعد از 1-20 دقیقه میتونه از تخت بیاد پایین، اگه خوب باشه 3-4 ساعت مرخص بشه. ولی وقتی از کشاله ران انجام بدیم، خب بیمار بعدش حداقل 3-4 ساعت بعد از کیسیشن رو ناحیه کشاله رانش داشته باشه برای جلوگیری از خونریزی، و بعدش هم خب بیشتر میمونه، اذیت میشه. اما اگر پزشکی بر اساس شرایط تصمیم به انجام آنژیوگرافی از کشاله ران گرفت، هیچ ایرادی نداره. خیلی وقتا پیش میاد خانم دکتر یه مریضی میاد میگه الا بلا من میخوام از دست آنژیو بشم. خب این خیلی لزومن یک چیزی نیست که خواسته، ما احترام میذاریم به خواسته بیمار، ولی گاهن دست ها این اجازه رو به ما نمیدن. پیچیدگی عروق و ممکنه اصرار بر انجام آنژیوگرافی از طریق مسیر دست برای بیمار خطرساز باشه و اون ساکسسفول ریت، اون میزان موفقیت کاهش پیدا کنه. خب ما میریم داخل به واسطه وسایلی که داریم، میافتیم تو دهانه عروق قلب و اونجا ماده رنگی رو تزریق میکنیم که آغشته هست به یود.
خب.
و با برحال امکانات و تکنولوژی که وجود داره، میزان گرفتگی تو رگ‌ها بررسی میکنیم. حالا اگه اجازه بدیم من یه سوال خیلی مهم میرم بگم همینجا.
بله،
خودم
جادم
خیلی مریضو
فقط یه مقدار با سرعتی بشه، چون خیلی
مریضو خواهم دکتر ممکنه بپرسن آی دکتر، ما آنژیوگرافی شو دیدیم توسط خود شما یا جای دیگه و اینها، چرا آنژیوگرافی اون پس نرمال بود؟ آیا هر آنژیوگرافی لزومن بعد ایراد توش؟ نه، همه جای دنیا از هر 10 نفر ممکنه 3 نفر، 2 نفر، 4 نفر جواب آنژیوگرافیشون تنگی های شدید نداشته باشن، و خب ما لزوماً به دنبال این نیستیم که حتماً یک استنتی حتماً جراحی. خب خیلی وقتا ما علل مهم رو کنار میذاریم و درمان دارویی رو پیش میگیریم.
بسیار خب آقای دکتر پیشگاهی، من سریع 3 تا سوال میپرسم از این مدل‌ها هست که امتحان می